آدم تنها تو رادیو ایرانه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
کوچه یاس، نوشته مجید حیدری، بازیگران احمد گنجی، نگین خواجه نصیر، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مسعود زنوزی، سلمان خطی، سعید سلطانی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
سلام شنوندگان عزیز، در شبهای گذشته شنیدید که بهروز سالاری و مینا رادمنش با هم نامزد هستند. مینا دانشجوی پزشکی و بهروز که درگیر فعالیت‌های انقلابی است، از مینا می‌خواهد یکی از دوستانش را که در تظاهرات زخمی شده مداوا کند. مینا که پدرش سرهنگ شهربانی است نمی‌خواهد قبول کند، ولی وقتی با اصرار زیاد بهروز و دوستانش مواجه می‌شود، به صادق جوان زخمی کمک می‌کند و او را از مرگ نجات می‌دهد. با هم ادامه این نمایش رو می‌شنویم.
بهروز،
مینا، بیا. مینا دیگه داشتم ناامید میشدم، چشم به در کافه سیاه شد.
سه چهار روز اجازه نداشتم از خونه بیام بیرون.
پس دانشگاه چی؟
کدوم دانشگاه؟ سه روز دانشگاه تو محوطه دانشگاه تظاهرات میکنن و هیچ کلاسی تشکیل نشد.
خدا میدونه جناب سرنگه دستش به من برسه چی کارم میکنه.
هیچ چیزی که مجبور شدم دروغ بگم، ولی اشکال نداره. ببینم صادق چطوره.
خیلی خوبه، خدا رو شکر. پسر خانم دیروز رفته بود عیادتش، گفت کارت حرف نداره.
خدا رو شکر که حالش خوبه. تو این چند روز یه لحظه هم از جلو چشم رد نمیشد. فقط خدا خدا میکردم اولین بیماری که مداواش کردم زنده بمونه.
زنده مونده و خودش و خانوادش تا ابد داغوی تو هستن. بچه هم یه هدیه واسط فرستدن.
دستشون درد نکنه، من کاری نکردم که.
بفرما، این هدیه عموی صادقه.
ببینم. تا حالا قرآن هدیه نگرفته بودم، خیلی برام ارزشه.
چه خبر از خونه؟
حالا دو روزه داره بابا صحبت میکنه که منو بفرستن برم پیش مهناز و مسعود.
یعنی چی؟ مگه تو خودت نمیتونی برای زندگی تصمیم بگیری؟
توش نکن بهروز، من قبول نکردم که. میدونم بابا من قبول نمیکنه. یه لحظه هم نمیتونه دوری منو تحمل کنه.
به تو میگن یه دختر خوب و منطقی.
البته فکر کنم بابا به یه چیزایی شک کرده. فردای روزی که برای کمک به صادق رفته بودم 2 ساعت با هم صحبت کرد.
لابد هرچی از دهنش تر اومد به مردم و اینایی که میرزن تو کف خیابون گفتم.
پدر من مهربون ترین آدم روی زمینه.
ببین نمیخوام ناراحتت کنم، ولی بالاخره آدم رژیم ماموره.
بابا یه عمر شرافتمندانه زندگی کرده و آزارش حتی به یه مورچه هم نرسیده.
پس این همه مامورای جور با جور که ریختن تو خیابونا و هر بلایی دلشون میخواد سر مردم میارن، از یه جای دیگه اومدن ها؟
بابای من پشت لباس و تجهیزات نظامیش یه قلب داره از طلا.
ببین من میدونم بابای تو با بقیه فرق داره، ولی بالاخره ماموره دیگه.
از همین میترسیدم، میدونستم که یه روزی به یه جایی میرسیم که جز خودت و این دوستای هرج و مرج طلبت به هیچ کس دیگه ای فکر نکنی.
کجا مینا کجا؟ من معذرت میخوام، معذرت خواهش میکنم، بشین. 3-4 روزه ندیدمت، بشین.
به اندازه کافی از بیانات جناب عالی استفاده کردم.
ببین یه قهوه بخوریم با هم دیگه، بشین.
باید برم دانشگاه، به بابا و مامانم قول دادم که زودتر برم.
ببین قول میدم دیگه حرفی نزنم که ناراحت بشی.
یعنی به خاطر من از اعتقاداتت و آرمانایی که داری صرف نظر میکنی؟
خب
نمیتونی. من تو رو با ارزش‌های والای زندگی تنها میذارم آقا بهروز. خوش بگذره.
مینا سلام آج آقا.
آقا بهروز گل گلاب، و علیکم السلام. خونه محقر ما رو صفایی دادی.
اختیار دارین دولت سراس. با محسن اومدم، گفت با من امری داشتید.
بفرمید، بفرمید، بریم بشین. میخواستم از زحمتی که بابت درمان و تیمار صادق کشیدین تشکر کنم.
من هیچ کاری نکردم، نامزدم این کار رو انجام دادم.
میدونم، دعای خیر منم همیشه و در همه حال همراهشون خواهد. خب چه خبر از گل و بلبل و تغزل و تصنیف؟
فعلا که هیچ شعری دلنشین تر از صوت مردم تو خیابون نیست.
دادخواهی، ظلم و ستم مردم و آسی و دلخسته کرد.
یه وقتایی فکر میکنم با این دسته خالی میشه حریف باد و جبروت شاهی شد یا نه.
شک به دلت راه نده، رودخونه راهی خودشو به سمت دریا پیدا میکنه، حتی اگه 100 سنگم سر راش بذارم.
با این همه بلا و مصیبتی که سر بچه ها میاد،
تو که با شعر و ادبیات معنوستری چرا؟ شاعر میگه کلبه احسان شود روزی گلستان، غم مخور.
شما که من نگفتید بیام اینجا که تفعلی به دیوان خواجه شیراز بزنیم ها؟
اهل ذوق و ادب و بیشتر نمیشه منتظر گذاشت، عادت به حاشیه و گزافه گویی ندارم.
خب هر فرمایشی داشته باشین در خدمتم.
مختصر عرضی دارم که زبانم یاری نمی کنه جوان.
اختیار دارید، شما استاد وعظ و کلام، شکست نفسی می کنید آقا.
چند روز قبل تو محله کاخ ریختن یه خونه تیمی که مربوط به بچه های انقلابی بوده رو زیر رو کردن. اون خونه و خیلی جاهای دیگه زیر نظر حاج آقا احمد مرشدی اداره می شده.
بله ارادت دارم خدمتشون، من همیشه پای ثابت سخنرانی ها حرفشونم.
غرض از طرح موضوع این بوده که از اون خونه پرونده‌ای به دست پلیس افتاده که متعلق به دوستان و عزیزان نزدیک به حاج آقا احمد مرشدیه. آدمایی که به هر شکل ممکن به انقلاب کمک میکنن.
خدا به خیر کنه، باید بهشون خبر بدیم، مدتی در خفا باید زندگی کنن.
همین کارو کردیم، جانب احتیاط و رعایت کردیم. مازاله هیچ اتفاقی نیفتاد، حتی یه نفرم بعد از کشف خونه تیمی دستگیر نشده.
خب شاید از پرونده که دستشون سر در نیاوردن.
خب چیز زیاد پیچیده ای نبوده، ما هم برای خودمون مخبرهایی داریم در گوشه و کنار شهر.
متوجه منظورتون نمیشم.
پرونده تو شهربانی نبوده، حتی به ساواک هم سپرده نشده.
مطمئنید که پرونده دست پلیس افتاده؟
هیچ چک و شبهه‌ای در این زمینه وجود نداره.
حالا از من چه کمکی برمیاد؟
این پرونده که مربوط به خانه کوچه یاس میشه ارزش بسیار بالایی برای انقلابیون و شخص حاج آقای مرشدی داره.
فکر میکنید میشه پیداش کرد؟ از کجا باید شروع کنیم؟
ما با کنار هم چیدن حقایق و وقایع و آنچه واقع شده به این نتیجه رسیدیم که پرونده تحویل اداره پلیس نشده.
درسته،
البته که علت و معلولش هم هنوزم برای خودمون آشکار نشد.
که خیلی خوبه،
شاید هم آرامش پیش از طوفانی باشه که دور از انتظار ما در آینده نزدیک بروز خواهد.
خب آقا از من چه کمکی برمیاد؟
تفتیش خانه توسط پلیس محلی و شخصی به نام مظفر رادمنش انجام شده.
مظفر رادمنش؟
کتمان نمی کنم که می دونم جناب سرهنگ پدر عیال آینده شما هستن.
من دو ساله که نامزد کردم.
کسی شما رو برای ازدواج حسنه و به جا آوردن سنت پیامبر سرزنش نخواهد کرد. بر اساس خبرهای رسیده پرونده کوچه یاس در خانه سرهنگ راتمنش نگهداری میشه. البته حدس و گمان دوستان چنین است.
ببخشید من سر در نمیارم.
شاید برای جستجو و کشف بیشتر رمز و راز مطالب نگاشته شده در پرونده باشه. تقاضای من و جمع کثیری از انقلابیون عودت پرونده و رفع خطر از وجود مبارک حاج آقا مرشدی و دیگر دوستداران و همراهان انقلاب.
من زیاد رفت آمدی تو خونه جناب سرهنگ ندارم.
ولی اگه بخواید میتونید رد نشانی از این پرونده پیدا کنید.
آخه من
ببینید عزیزم، انقلاب یعنی هوشیاری، یعنی دانایی.
بله.
اسباب پذیرایی که در این خانه محقر فراهم نیست.
اختیار دارید.
نماز اول وقت میتونیم با هم اقتدا کنیم.
بسم الله.
بسم الله.
روز بیشتر پیشرفت میکنی. از کافه و سینما و خیابون رسیدیم به بیابون و دشت و دمن و
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها بی خویشتنم کردی. بوی گل و ریحانها.
چیه؟ بازم میخوای عذرخواهی کنی؟
عذرخواهی هم میکنم. این روزا هیچکی حال و روز خوشی نداره. میگن به زودی واسه همیشه از شر شاه و دار و دستش خلاص میشیم.
بعد حدس میزدم دیگه حرف معمولی هم نمیتونی بزنی. سر تا پا شده شعار و پرخاشگری و
باشه اینا رو ولش کن. صادق دلش میخواد فرشته نجاتش رو ببینه.
الان کجاست؟
به سرخالم مدیر یه مریض خونه اطراف تهرانه. صادق رو برده اونجا.
اینجوری خیلی بهتره.
روزی که تو دانشکده دیدمت فهمیدم با همه یه دخترهای دیگه فرق داری.
چرا؟
به فکر زلم زیبایی علکی نبودی. سرت به کارت بود و درست.
خیلی ممنون که منو پسندیدی.
اینا میدونم تو این چند وقت خیلی اذیتت کردم. میدونم جز مصیبت و بلا چیزی واسط نداشتم.
چیه؟ میخوای خدافزی کنی یا یه تقاضای جدید داری؟
نمیدونم چجوری بگم. نه. یه پرونده مهم هست به اسم کوچه یاس.
پرونده؟ از چی حرف میزنی؟
از یه پرونده مهم هست. پرونده‌ای که میتونه زندگی خیلی از آدم ها رو زیر رو کنه.
من که اصلا سر در نمیارم چی میگی. به روز
ببین، فقط ازت خواهش میکنم تا وقتی همه حرفمو نشنیدی چیزی نگی.
به روز داری من میترسونی ها؟ چی شده؟
دو روزه دارم با خودم کلنجار میرم که بهت بگم یا نه.
خب بگو، اتفاق بعدی افتاده؟
نه، یه پرونده از بچه های انقلابی افتاده دست.
چرا تلگرافی حرف میزنی تو؟
من نمیدونم چقدر درسته یا اصلا همچی چیزی هست یا نه.
چی میگی بهروز؟ حالت خوبه؟
ببین، پرونده کوچه یاس افتاده دست آقای رادمنش. خیلی مهمه.
من اصلا هیچی متوجه نشدم از حرفات. بابام چی کار کرده؟
زنوسی چی؟ ولی هیچ کس از فردا خبر نداره.
میخوای؟ جاسوسی بابامو بکنم؟
چه حرفیه میزنی مینا؟ فقط میخوام این پرونده رو پیدا کنی و واسه ما بیاری.
من به پدرم به اعتمادی که به من داره خیانت نمی کنم.
اگه مجبور نبودم ازت خواهش نمی کردم. جون عده زیادی در خطر مینا.
پدر من آدم نیست؟
نمیدونم اسمشو چی بذارم. سرنوشت، تقدیر، بازی عجیب روزگار. ولی هرچی هست، حالا تو چند روز من دوبار محتاج کمک تو شدم. اونم نه برای خودم. خواهش میکنم مینا.
نمیتونم. به صادقم اشتباه کردم کمک کردم. باید حدس میزدم مقدمه میشه برای تقاضاهای دیگه.
لااقل بهش فکر کن. زود تصمیم
نگیر. من با خودم تعارف ندارم که. وقتی میگم نه یعنی نه. منو برسون شهر. کلی کار دارم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان خوبم، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستین و کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستانتون هدیه میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم و با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در تالار آینه میخوام به شما یک کتاب معرفی کنم. یک کتاب از ادبیات داستانی فارسی و ایرانی نوشته نادر ابراهیمی، کتابی با عنوان تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ. نادر ابراهیمی متولد سال 1315 که در تهران متولد شد و در سن 72 سالگی در همین شهر دیده از جهان فروغ است. زنده یاد نادر ابراهیمی تحصیلات مقدماتی رو در تهران گذروند و بعد از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون به دانشکده حقوق وارد شد، اما این دانشکده رو بعد از 2 سال رها کرد و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به تحصیل پرداخت. ارائه فهرستی کامل از شغلهای نادر ابراهیمی کار بسیار دشواریه. خود نویسنده در جایی در کتاب ابن مشغله و همینطور در ابوالمشاغل به شرح فعالیت‌های گوناگون خودش می‌پردازه. از جمله شغل‌هایی که نادر ابراهیمی به اونها اشاره می‌کنه: کمک کارگر در تعمیرگاه، کارگری چاپخانه، حسابداری در بانک، صفحه‌بندی در روزنامه و مجله، مترجمی، فیلمسازی مستند، کار در کتاب فروشی و خطاطی. در سال 1342 نادر ابراهیمی نخستین کتاب خودش رو با عنوان خانه‌ای برای شب به چاپ میرسونه. ابراهیمی فعالیت حرفه‌ای خودش رو در زمینه ادبیات کودکان با تأسیس مؤسسه همگام با کودکان و نوجوانان آغاز میکنه و این مؤسسه به منظور مطالعه در زمینه مسائل مربوط به کودکان برپا شد. برخی از آثار نادر ابراهیمی اینها هستند: بار دیگر، شهری که دوست می داشتم، رونوشت بدون اصل، 40 نامه کوتاه به همسرم، آتش بدون دود، مردی در تبعید ابدی، یک عاشقانه آرام و تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ. دوستان عزیز، نادر ابراهیمی در زمینه ادبیات کودکان بسیار مورد تحسین بود و جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه کتاب برگزیده سال ایران رو دریافت کرد. این نویسنده همینطور به عنوان نویسنده برگزیده ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب اسلامی رو به خاطر داستان بلند و 7 جلدی آتش بدون دود به دست آورد. کتاب‌هایی مثل وسعت معنای انتظار اجازه هست آقای برشت یک قصه معمولی و قدیمی در باب جنایت نمایشنامه‌های او هستند و آخرین عادل غرب و صدای صحرا از جمله فیلمنامه‌هایی که نادر ابراهیمی نوشته. همینطور قصه سار و سیب، قلب کوچکم را به چه کسی هدیه بدهم، کلاغ‌ها، قصه گل‌های قالی، باران، آفتاب و قصه کاشی از آثار ابراهیمیه که در زمینه ادبیات کودک و نوجوان نوشته شده. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما کتاب تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ یک رمان جذاب و روان از نادر ابراهیمیه. ابراهیمی این اثر رو به نوعی در سبک علمی تخیلی به رشته تحریر درآورده. در واقع نویسنده در این اثر کوشیده نشون بده که گاهی خیر کسی رو خواستن منجر به تبدیل خیر به شر میشه. قهرمان اصلی این رمان پدر بزرگیه که قربانی اشتباه دو نوه خودش میشه که البته اونها با مصلحت اندیشی فقط خیر او رو میخوان، اما این خیرخواهی در عصر رایانه و رشد علم و مهندسی ژنتیک و ابداع اعضای مصنوعی به بهای گرانی تمام میشه، به از دست دادن پدر بزرگ. پدر بزرگی که طی داستان به موجودی مکانیکی، انسانی نوسازی شده، انسانی ساخته دست انسان و شبه انسان بدل میشه و سپس تکثیر میشه و دیگه راهی برای مردن نداره. این داستان کاملا نمادینه و فریاد اصلیش بر سر مدرنیته است که طبیعت، انسانیت، احساس و عشق رو نابود میکنه. همونطور که پدر بزرگ رو با اون همه خاطره به پدر بزرگی صنعتی و بدون روح تبدیل میکنه. ابراهیمی در کتاب بیان میکنه با ظهور علم یک روح کشی در بین انسانها صورت گرفته. و اما برسیم به خلاصه ای از داستان تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ اثر نادر ابراهیم. داستان تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ درباره دو برادر به نامهای نادر و بورخس که با پدر بزرگ خودشون زندگی میکنن. اونها بی نهایت پدر بزرگ رو دوست دارن، با اون نگاه های مهربونش، لبخندها و حکایتها و خاطراتش. اونها بیشتر اوقاتشون رو با پدر بزرگ میگذرونن و هر کاری برای خوشحالی پدر بزرگ انجام میدن. مدتی میگذره و پدر بزرگ بر اثر کهولت سن درگیر بیماری‌های مختلفی میشه. روزی یکی از کلیه‌های پدر بزرگ از کار میفته و دو پسر پدر بزرگ رو نزد دکتری به نام یاکوب میبرن و دکتر پیشنهاد میکنه که به جای کلیه آسیب دیده از کلیه مصنوعی استفاده بکنن و پسرها به خاطر زنده موندن پدر بزرگ علارغم میل خودش قبول میکنن و تسلیم نظر دکتر میشن و فکر میکنن مصلحت پدر بزرگ رو حتی بهتر از خود او میدونن و این تصمیم باعث تصمیم گیری های بعدی و ترمیم ها و تعویض های پیاپی میشه. اونها سعی میکنن پدر بزرگ رو از مرگ نجات بدن، اما کارها رو خرابتر میکنن و نتیجه برعکس میگیرن. بعد از ترمیم کلیه، مشکل قلبی، ضعف شنوایی، کم شدن قدرت بینایی، ایجاد مشکل در کبد و خلل در کارکرد مغز پیش میاد که باز هم نادر و بورخس با اصرار دکتر یاکوب رو راضی میکنند که اونها رو هم با اعضای مصنوعی تعویض و ترمیم بکنه. و در این بین پدر بزرگ و زنی که مهربانانه از اون نگهداری میکنه، یعنی خانوم، با این روند مخالفن. وقتی یک مغز کاملا مصنوعی برای پدر بزرگ میگذارن، دیگه نگاه پدر بزرگ هم مثل قبل نیست و با نوه‌هاش دیگه حرف هم نمیزنه. کار به جایی میرسه که از پدر بزرگ با اون همه صفا و خاطرات خوش تنها یک موجود و گونه مصنوعی باقی میمونه که دیگه هیچ وقت نمیمیره و با اون اعضای مصنوعی میتونه تا همیشه زنده بمونه. با شروع جنگ در ایران، دکتر یاکوب که نگران این خلق علمی خودشه پیشنهاد میکنه که پدر بزرگ رو تکثیر بکنن تا گونه او هیچ وقت از بین نره، چرا که میترسه در خلال جنگ و حمله های هوایی و بمب و خمپاره و موشک پدر بزرگ از بین بره. پس روزی برخلاف میل نوه ها میاد و پدر بزرگ رو به تکثیرخانه میبره و بعد از او تکثیر میکنه و پدر بزرگ عصر رو به خونه بر میگردونه و با این تکثیر تأسف انگیز در واقع منحصر به فرد بودن پدر بزرگ رو از بین میبره و نسخه های بدل زیادی از او درست میکنه که هرگز نمیمیرن و هر عضوی که عیب کنه ترمیم میشه و همینطور تا آخر. هنگام رفتن دکتر یاکوب، خانوم که از تمام ظلمی که به پدر بزرگ شده با خبره، دکتر رو با اسلحه‌ای میکشه و در این زمان پدر بزرگ بعد از سالها دوباره به حرف میاد و خانوم رو صدا میزنه که به کنارش بره. این هم خلاصه ای از داستان کتاب تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ، اثر نادر ابراهیمی، یک اثر علمی تخیلی. این کتاب 6 فصل داره به اسمهای تصمیم، ترمیم، تعویض، تبدیل، تبلیغ و تکثیر. خیلی متشکرم از اینکه همراه بودین با این تالار آینه و کتابی از نادر ابراهیمی. اگر دیدگاهی درباره این برنامه دارین، لطفاً با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. سپاسگزارم از همه شما. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا.